نوار شماره 884 ای قسمت پنجم، کتاب آتش بدون دود، جلد دوم، درخت مقدس، نویسنده نادر ابراهیمی.
قربان محمد مردی که در گذشته با آتمیش و پالاز روی زمین اوجاها کار میکرد و سهم میبرد، هنوز هم در کمرکش راه بود، نیمی دوست نیمی دشمن. اما نیمی دوستیش در خفا کار میکرد و نیمی دشمنیش آشکارا، و شاید هر دو نیمه دشمن بود، یکی در لباس دوست، یکی در جامعه دشمن. و شاید هم با آوردن خبرهای بد از سراسر یموت برای آتمیش، او را به میدانگاه مرگ میفرستاد. آتمیش، اگر خبری به تو بدم عصبانی نمیشی؟ بده و بذار عصبانی بشم. ناراحتیم سر تو که خالی نمی کنم قربان محمد. از چه می ترسی؟ دیشب جلوی چادر عثمان آی دغدی راجع به اوجاها حرفای خیلی بدی می زد. چه می گفت؟ خدا که گناه منو ببخشه. می گفت اگر آقایلر نااهل رو زودتر شناخته بودم، هیچ وقت دخترمو به پسرش نمی دادم. نوهایی که نصفشون اوجا باشن باعث خجالت منن. پدرم از این حرفا خبر داره؟ خب بی خبر که نمیمونه، پدرت از همه چیز خبر داره، اما دیگه زورش نمیرسه کاری کنه. آتمیش بر اسب نشست و چه نشستنی، انگار گلان اوجا بود اما کوچک شده با چشمانی چون گل انار. اسب، منو ببر پیش آقایلر و بعد هم خدمت آی دغدی نامرد. اسب داخت تا جلوی چادر آقایلر و آنجا شیه کشان بر دو پا بلند شد. آقایلر، آقایلر! ملان از چادرش بیرون آمد. باز چه خبر شده آتمیش؟ هیچ خبری نیست، پدر رو میخوام. رفته سر وقت اسبها، الدوز هم دیگه با ما کار نمی کنه. خدمت الدوز هم میرسن یکی یکی. آتمیش تاخت و به سوی آخر اسبها و فریاد ملان بر نیامده در گلو شکست. آتمیش پدر را سرگرم خوراک دادن به اسبها یافت. آقایلر از بالای شانه نیم نگاهی به پسر انداخت. باز چه خبر شده؟ سلام پدر، تو حرفایی رو که این آی دغدی این نا شنیدم، همش رو شنیدم. یا جوابشون رو برو بده پدر، یا بذار من جوابشون رو بدم. آقایلر که من راست کرد، چرخید و سر بالا گرفت. مگر قرارمون این نبود که توی کارهای من دخالت نکنی؟ کارهای تو؟ کدوم کارهای تو پدر؟ آی دغدی به همه ما فوش داده، حتی به یازی اوجا و گلن اوجا، اون مرده و زنده ما رو یکی کرده. هر اوجا از این دشنامهای نامردان سهمی جدا داره، این که دیگه کار تو نیست پدر. پس همونقدر که سهم خودته جواب بده، به من چه کار داری؟ باشه آقایلر، بعد از این من سهم خودم را از سهم تو جدا می کنم. و بعد اسب آتمیش به سوی چادر آی دغدی پرواز کرد و جلوی چادر بار دیگر بر سر سمهای عقب بلند شد و با دستهایش فضای شب را پاره کرد و شیهی بیتابانه و غمناک برکشید. آی دغدی، آی دغدی، بیا چادرت بیرون. هیچ صدایی و جوابی بر نیامد، انگار که چادر خالی خالی بود. اما آتمیش در آن حال نیازی به صدا نداشت، بوی دشمن را می بوید. پس بار دیگر با صدای نوجوانش فریاد کشید آی دغدی. در این هنگام نمد در چادر آی دغدی آرام پس رفت و آی دغدی با تفنگ لخت بیرون آمد و پشت سرش یماغ که پسر آی دغدی بود و خوبترین رفیق آتمیش، بلکه تنها رفیق او. با من چه کار داری بچه جان؟ با کسی که اینقدر بزدله که با تفنگ لخت جلوی یک بچه بی اسلحه سبز میشه چه کار میخوایی داشته باشم؟ آی دغدی لرزید و صفرایش چنان جوشید که رنگ زرد به چشمهایش ریخت. ببین پسر، دلم لک زده برای اینکه خون را بیفته. اون وقت دیگه پالاز خواب کعبه را هم میبینه، خواب کعبه را ببینه. کعبه اسم دخترش. برادرم پالاز به آی دغدی ها شرف میده که دخترشون رو میگیره، و من برای همین که در این چه برون آی دغدی ها هم سهمی از شرف داشته باشن، خون راه نمیندازم. دست و قلب آی دغدی بار دیگر لرزید. این طور زخم زدن خا... خالی از شفقت را پسران آقایلر از پدر آموخته بودند و بد می زدند. اما در گذشته به غریبه ها می زدند و فریاد تحسین یموت ها پشت سرشان بلند می شد و حالا جنگ به خانه آمده بود و دیگر برای آتمیش فرق نمی کرد که یموت را می کوبد یا گوکلان را، و این را هم از پدر آموخته بود. آیدغدی نمی توانست بزند، می دانست که پسر در مقابل پسر از دست خواهد رفت. می دانست که به اعتقاد آقایلر برای کسی که به ناحق بکشد، به ناحق کشته شدن عین حق است، و آقایلر وقتی بخواهد بزند از هر چهار طرف می زند و بعد می ایستد، می خندد و می گوید از پشت زدمش، چه کار کنم؟ می خواست وارونه روی اسب بنشیند تا رویش به من باشد. من که از اون نخواسته بودم به من پشت کند. اگر قرار باشد همه نامردها بکشند و بعد پشت کنند تا در امان بمانند، همه جا پر می شد از نامردهایی که به دنیا پشت کردند، نامرد که پشت رو نداره. و این عین سخنان گالان بود که به میراث مانده بود. برای همین هم آیدغدی نتوانست بزند و در جلوی چشمهای به خون نشسته آتمیش نوجوان پی رنگ باخته و دشنام تلختر می گشت که آتمیش با آرامی و با لبخندی یک سر تحقیر اسب را هی کرد تا از کنار آیدغدی بگذرد. اما زمانی که درست به کنار آیدغدی رسید، پای چپ از رکاب بیرون کشید و با همان پا به سرعت چنان زیر تفنگ آیدغدی زد که تفنگ از دست های مرد جدا شد، پرواز کرد و 5 قدم آن سوتر روی خاک افتاد. و بعد آتمیش چنان از اسب به زیر آمد که انگار پرنده تیر خورده‌ای از قلب آسمان سقوط کرده. و آیدغدی هنوز وامونده بود و هیچ تکان نخورده بود که آتمیش تفنگ را از خاک جدا کرد. یماق در بدترین موقعیت زندگیش میان دوست و پدر همچنان ایستاده بود و خیره نگاه میکرد. او ابتدا با تمام هوشیارش پاییده بود که مبادا دست آیدغدی به سوی ماشه برود، و حالا میپایید که مبادا آتمیش تفنگ را به سوی آیدغدی بگیرد. اما آتمیش که هنر کهنه و جسارت تازه اش را تمام و کمال نشان داده بود و آیدغدی را ذلیل و زمین خورده در برابر خود میدید، دیگر نیازی به آن نداشت که مصرعی به شعر تمام خود بیفزاید. پس تفنگ را به طرف یماق انداخت و یماق تفنگ را روی هوا گرفت و دل گرفتهش باز شد. برادر، نگذار پدرت با این کارها که میکنه و اون حرفها که پشت سر اوجاها میزنه خودشو خراب کنه. ما او رو به دلیل اون که مرد بود و شرف راست گفتن داشت دوست میداشتیم. باز هم به راه مردان شریف هدایتش کن. شب خوش یماق آیدغدی. میگن آقایلر پسر کوچیکش نصف شب فرستاده که آیدغدی رو بکشه. راست میگن؟ البته که راست میگن. من چادرم با مال آیدغدی فقط 2 چادر فاصله داره. همه چیزو شنیدم و بعضی چیزها رو هم دیدم. اگر یماق پسر آیدغدی تفنگ از دست آتمیش بیرون نکشیده بود، حالا 6 روز از مرگ آیدغدی میگذشت. من وقتی بیرون اومدم که تفنگ دست یماق بود و آتمیش داشت در میرفت. شاید تفنگ از اول هم دست یماق بوده، تو چه میدونی؟ خدا پدرت بیامرز مرد، آتمیش که بی تفنگ جایی نمیره. تو اگر بخوای در این روزگار قصه به سود اوجاها درست کنی، دیگه هیچ کس اسبشو پیشت نمیاره که نال کنی. حق رو بگو، به خودتو خلاص کن. من که حرفی ندارم، اگه قرار باشه جلوی اوجاها قد علم کنیم، من خودم جلوی همه هستم. این کار رو میکنیم، خدا قوتت بده. فصل 6. چه کسی به عروسی پلاز میآید؟ صدا همه جا پیچیده بود که آتمیش چند شب قبل از عروسی میخواست آیدغدی پدر عروس را بکشد. یماق بی اعتنا با آنچه میگفتند در کنار آتمیش توی صحرا جار زده بود که عروسی پلاز و کعبه است و همه را برای عروسی دعوت کرده بود، اما خبر که خانه ندارد، مثل باد میچرخد و همه جا سرک میکشد. و همه جا قبل از یماق و آتمیش خبر در افتادن پسر کوچک آقایلر با آیدغدی رفته بود، و با چه شاخ و برگی و طول و تفصیلی. حتی میگفتند که مرافعه بر سر قیمت کعبه بوده، چرا که آقایلر به ظاهر همه گاوگوسفندهایش را بخشیده و به همین جهت به آی دغدی گفته که چیزی به جز پول نقد و جواهر نمی دهد و عروس را می برد. سلام پدر.
سلام پسرم، راه گم کرده ای که این طرف ها پیدا شده؟
رد می شدم، گفتم سلامی کنم و احوالی بپرسم.
ممنونم پسر جون، ایره بغوزی ها چطورن؟
بد نیستن. عروسی پسرت بزرگ آق اویلر شنیدی؟
بله شنیدم، اما خبرش رو هنوز به ما ندادن.
این رو هم شنیدی که چند شب پیش برادر کوچک داماد میخواسته پدر عروس رو بکشه؟
بله این رو هم شنیدم،
برای همین هم ما خیال نداریم به عروسی پالاز بریم.
شما یعنی چه کسانی؟
ایر بوغوزی ها؟ شما که هیچ وقت با اوجه ها میونه خوبی نداشتید، زخم 100 ساله دارید، کاری نمیشه کرد.
پس خبر نداری پدر جان؟ حالا دیگه این چه برونی ها هم مثل ما شدن، حتی تندتر از ما.
اونها به سلام اوجه ها هم جواب نمیدن و همونها از ما خواستن که به عروسی پالاز اوجه نریم.
باشه، اگر همه اینطور تصمیم گرفتن قبولش واجبه.
آتمیش و یماق در کنار هم اسب می‌راندند، خاموش و گرفته. آتمیش حرفی داشت اما صورت یماق راه نمی‌داد. آنقدر در سکوت راندند که تحمل آتمیش تمام شد.
از من دلگیری یماق؟
باید باشم؟
نمی‌دونم، اما می‌تونی باشی.
چرا؟
چون جواب بددهنی‌های پدرم اونطور دادی؟
پس تو قبول داری؟
من راه خودمو میرم.
همه راه خودشون رو میرن، اما ممکنه راه من و تو یکی باشه. چرا تنها بریم؟
حالا که با همیم.
بله با همیم، اما تا کی معلوم نیست. همه دارن یکی یکی به صف دشمنان پدرم میرن. چه صفی، تازه مسابقه هم گذاشتن.
پدر منم توی همون صفه و فرق من و تو هم در همینه. تو برای اینکه خوب و درست باشی باید با پدرت و در کنار پدرت باشی، و من برای اینکه خوب و درست باشم باید علیه پدرم باشم. کار تو آسونه ولی کار من خیلی مشکله.
من ازت نخواستم که علیه پدرت باشی.
خواستم؟
تو نباید بخوای. تو چه کاره ای که همچه چیزی رو از من بخوای؟
منظورم اینه که میتونیم جدا باشیم.
و دوست؟
نه هیچ وقت. من همیشه دلم خواسته یکی یاغی باشم، یکی یاغی تمام عیار، یاغی نسبت به شهری ها، یاغی نسبت به اینچه برونی ها، یاغی نسبت به پدرم به خصوص. اما تا زمانی که حس میکنم حق با آقا اویلره و او در موقعیت یک مظلوم کامل هم از دست از جنگیدن به خاطر خوشبختی ترکمن ها بر نمیداره، نمیتونم علیه او باشم. بنابراین راهی به جز دشمنی با دشمنان پدرم و ایستادن در صف اوجاها پیش پایم نیست. من محکومم که فقط با دوستان پدرم دوست باشم، با کسانی که آقایلر را باور دارن، به او تهمت نمیزنن و از او حمایت میکنن. من صف بلند شما دوستداران و حامیان آقایلر را میبینم. حتی پالاز هم توی این صف نیست. تو هستی و سچلی، آرپاچی و مادر پالاز، همین. تکلیف آلنی هم هنوز معلوم نیست، شاید او هم صفی برای خودش داشته باشه و یا تنهای تنها به میدون بیاد و بروی همه خنجر بکشه. ما میدونیم فارس ها از ما چه چیزهایی میگیرن، اما نمیدونیم چه چیزهایی تحویل میدن. گرفتاری لخته شده و بدبختی اینجاست که فقط خون گرم اونو میشوره و از بین میبره. پس خوشا به حال اون کس که دلش لک زده برای یاغیگری و خون ریزی.
آتمیش و یماق روستا به روستا، مرتع به مرتع و کشتگاه به کشتگاه مردم را به عروسی پالاز و کعبه فرا می خواندند و در بهتی غم‌افزا عکس العمل ها را می دیدند.
آی مردم کیچک یورد،
پس فردا بعد ظهر عروسی پالاز پسر بزرگ آق اویلر با کعبه دختر آی دغدیه. همه شما از بزرگ تا کوچک مهمان ما هستید. پیر و جوان قدمتون روی چشم ماست. اونهایی که صدای ما را میشنوند به اونهایی که نمیشنوند خبر بدید. زنی که قالیچه میباف آهسته و پشت کرده به دو سوار برخاست و به درون چادر خود رفت.
پیرمردی که به مرغ خروس ها دانه میداد یک بار همه دانه ها را ریخت به چادر رفت و نمد در چادر را با صدا انداخت. زنی که بچه به پشت بسته از فاصله ای به سوی دو سوار می آمد ایستاد، یک لحظه نگاه کرد، بعد روی گرداند و از راه آمده بازگشت. بچه ای به تنهایی مشغول بازی بود. صدای زنی برخاست: آرخا بیا توی چادر. و بچه دوان به سوی چادر رفت و ناپدید شد. چند لحظه بعد او به در زیر تیغ آفتاب برهنه بود و خاموش. آهای همسایه ها، اتمیش اوجا به شما سلام میکنه. یماخ آی دغدی به شما سلام میکنه. ما اومدیم تا دعوتتون کنیم به عروسی پلاز پسر آقایلر اینچه برونی و کعبه دختر آی دغدی از بزرگان اینچه برونی. قدم همه شما روی چشم ماست. عروس مال پلازه و مجلس عروسی مال همه. آهای قزل تپه ای ها، یموت ها، مردم این چه برون شما را به عروسی پلاز اوجا. آهای دومان علی ها، ما برای دعوت اومدیم. پدر جان پس فردا، برادرها فردا. مادر جان فردا. بله مردم رو، مردم دعوت را شنیدند، میشنیدند و میرفتند پی دوشیدن شیر یا شخم زدن زمین یا تیز کردن داس، و یا میشنیدند و میرفتند کنار چادرهایشان چون بات میزدند و ناس میانداختند. زنها زیر چشمی نگاه میکردند و بعد بافتن قالیچه یا رشتن پشم یا هم زدن غذا یا شستن کاسه ها را دنبال میکردند و یا میشنیدند و میرفتند پی خمیر گرفتن و نان پختن. چقدر دلشان میخواست این طور نشده بود و روز عروسی لباس های شسته و رنگارنگشان را میپوشیدند و روسری های بلند ابریشمیشان را روی سر میانداختند و بعضی ها کلی سکی طلا به گردن و میرفتند به چادر کعبه و نگاهش میکردند. کعبه کوچک بود و قشنگ. کعبه برای پلاس خیلی خوب بود، این را هم میدانستند. آی دغدی بی جهت پیله کرده بود و ناروا گفته بود و الا حساب سرش میشد و کنار آقایلر بودن را بیشتر از هر چیز دوست داشت. او هم مثل بیان میش فقط خواسته بود به آقایلر هشدار بدهد. بد افتاده بود توی دردسری حرفی که زده بود، برای اینکه خودش را پیش یموتا شیرین کند و نشان بدهد که اگرچه دختر به یکی از اوجاها میدهد دلش به این کار راضی نیست، و بعد پشیمان شده بود اما راه برگشت نداشت و اگر داشت هم آتمیش خراب کرده بود. روز عروسی مثل شب مرگ خاموش بود. حتی آن تارزنها و آوازخانها که عروسی به عزا برایشان فرق نداشت و دنبال یک لقمه نان بودند هم نیامده بودند. سنجد، شیرینی، میوه و صدها دستمال نو روی زمین مانده بود و چقدر چخدرمه توی دیگهای بزرگ. خدا می داند که بر آقایلر چگونه گذشت. پسر بزرگش را داماد می کرد، نوی ارشد گلان اوجا را، و چطور روز عروسی مثل شب مرگ خاموش بود. آقایلر ایستاده بود و نگاه می کرد. کعبه توی چادر زینت شده و روسری مخصوص را روی تمام صورت انداخته در کنار سچلی و ملان و مادر خود نشسته بود و آرام عشق می ریخت. حسی غریب و مخشوش که آشنای آقایلر خیر سر نبود، آقایلر را به گفتن حرفی واداش که اگر همون حرف را از زبان ملان می شنید یک سال با او حرف نمی زد. پلاز چارزانو کنار سفره بزرگ نشسته بود که آقایلر برای گفتن آن حرف براه افتاد. نزدیک پلاس که رسید با تکه بر پای چپ نشست و دست به نرمی به روی شانه پلاس گذاشت و گفت: متاسفم پلاس، کاش میگذاشتم عروسی تو تمام بشه بعد آلنی رو میفرستادم شهر. این حرف در شأن تو نیست آقایلر، گندم رسید رو باید درو کرد. تو خودت همیشه میگفتی فقط ترسوها کاری رو که باور دارن درسته، به بهانه هایی که از بزدلیشون سرچشمه میگیره عقب میندازن. اگر فکر میکنی کارت درست بود حالا چرا اینطور ترس برات داشته؟ آقایلر برخاست. غرور به او بازگشت. ترس؟ ها؟ منو بگو که دلم برای تو میسوزه. پلاز آرام دلش شکست و به خشم آمد. تنهایی کوچکت کرده آقایلر، به مردم تکه داشتی که تنه میخوردی و نمیافتادی، تلخ میشنیدی و از میدون در نمیرفتی. این تازه تنه اول که زانوهاتو لرزنده. اگر همینطور پیش بری، فردا صدای تیر به قلبت میخوره و زمینت میزنه، نه خود تیر. آقایلر براستی حس کرد که زانوهایش میلرزد و دردی در قلبش پیچیده است. پلاس هم این را حس کرد و کوتاه آمد. نگران نباش آقایلر، روزی که آلنی رو داماد کنی تمام صحرا میاد. یموت گوکلان، جعفر بای و آتا بای. خدا از زبونت بشنوه پلاس. مهتاب شبی بود معطر از بوی دود هیمه نیم سوخته. آتمیش و یماق روبروی هم بر خاک دراز کشیده بودند و دست تکیگاه سر کرده بودند. یماق گفت: عجب اومدند. آتمیش تکه چوبی را از خشم می جوید. یماق دنبال کرد: یعنی ممکنه که یک دفعه همه چیز اینطور عوض بشه؟ یعنی ممکنه؟ این آقایلر چی کار کرد که تونست اون همه ارادت احترام رو به این همه نفرت تبدیل کنه؟ کار آسونی نیست. من تلافی میکنم، تلافی میکنم. صبر کن و ببین. یک روز لباس گالان اونجا را میپوشم و میفتم وسط یموتها، بلایی سرشون بیارم، بلایی سرشون بیارم. گالان اونجا را کنار چاه آب تشنه تشنه کشتن. میگن که دلو آب به دستاش چسبیده بود و هیچ کس نمیتونست اون از چنگ گالان اونجای مرده بیرون بیاره. اونطور کشته شدن خوبه؟ پس اینطور خفت کشیدن خوبه؟ آتمیش برخاست و به قدم زدن پرداخت. رفت و برگشت به ماه مغموم نگاه کرده گفت: پدرم همیشه میگه بمیر، اما قشنگ بمیر. مرگ زشت صحرا رو زشت میکنه. اون طور مردن کنار چاه آب قشنگ نبود؟ بویان میشه پیر میگه بمیر، اما با دلیل بمیر، دلیلی که عقل سالم اون رو قبول داشته باشه. هیچ مرگ قشنگی بی دلیل نیست. چرا اخماتو باز نمی کنی کعبه؟ چرا اینطور زانوهاتو توی بغل گرفتی؟ ما باید یک عمر با هم زندگی کنیم. اگر اینطور شروع بشه به کجا می کشه کعبه؟ برادرت با پدرم بد کرد، خیلی بد. پدرت با همه اوجاها بد کرد، خیلی بد. اما من دلگیر نیستم. توی صحرا همیشه از این خبرها بوده. نگاه کن، این همان آقایلریه که وقتی برای ساختن یک آقل تازه یاوری میخواست بیشتر از 1000 نفر جمع میشدن یک روزه از همه جای صحرا. حالا توی عروسی پسرش حتی یک نفر هم نمیاد، حتی یک نفر. اما این هم مهم نیست. توی صحرا عاقبت همه با هم کنار میان. آی دغدی و آقایلرم با هم کنار میان و سر یک سفره میشینن. اونها سالهای سال در کنار هم بودن. یک روز آتمیش هم از پدرت معذرت میخواد و دستش میبوسه. اما روزی که آی دغدی بفهمه که قضاوتش درباره اوجاها درست نبوده. پدر من به اندازه آقایلر یک دنده و سرسخته. خب پس خوبتر با هم کنار میان، چون مثل همن. اما تو کعبه نباید اینجا توی چادر خودت اینطور گرفت و غمگین باشی. من نه آتمیشم نه آقایلر. حساب من از همه حسابها جداست. من میدونی که خاطر تو رو خیلی میخوام کعبه، و تو هم از من ناراضی نیستی. بیا حساب پدرها و برادرها رو از حساب خودمون جدا کنیم. باشه کعبه؟ کعبه به مهربانی لبخندی زده گفت: باشه. سه روز از عروسی پلاز و کعبه گذشته بود که در عصری دیر صدای زنگ 6 شتر از دور دست صحرا به این چوبرون خاموش آمد و پسرک چوپانی را هوشیار کرد. پسرک گردن کشید و نگاه کرد، دید که کاروانی کوچک خسته و آهسته نزدیک می شود. پسرک گله را رها کرد و مردد و مشکوک به پیشواز ساربان پیر رفت. سگها زوزه می کشیدن، تاختی زدن و رها کردن. پسرک به ساربان که بسیار پیر بود رسید و گفت:
خسته نباشی پدر. ممنونم پسرم، تو هم خسته نباشی. خدا قوتت بده که گله رو خوب بپایی. تو میدونی چادر پلاس خان کجاست؟ کدام پلاس پدر؟ پلاس اوجا پسر آقایلر. آه پلاس اومده توی اوبه عروسی کرده، اما هیچ کس توی عروسیش نبود. میدونستی؟ نمیدونستم از کدوم طرف باید برم. از اون طرف این شترها رو بالای برای پلاس میبری؟ بله پسرم. تو از کجا میایی؟ از گومیشان. گومیشان گوکلنا؟ بله پسرم. از اینجا خیلی دوره نه؟ بله پسرم. تو رو میکشن. نه پسرم، مرا اقشام فرستاده. اقشام گلن برادر آقایلر، عموی داماد. دیگه بدتر، پس حتما تو رو میکشن. اما من مهمان هستم. مهمان کی؟ مهمان پسر آقایلر؟ بله پسرم. پس حتما تو رو میکشن. عیبی نداره پسرم، عیبی نداره، من عمر خودمو کردم. ساروان به راه افتاد. پسرک با لبخند او را نگاه کرد تا کمی دور شد، بعد با صدای بلند گفت: ببین پیرمرد، اگر از همینجا برگردی ممکنه زنده بمونی. من تفنگ ندارم. پیرمرد خندان رخ به جانب پسر گردان: اگر از همینجا برگردم پسرهای خودم منو میکشن، چون اونها پدر ترسو رو اصلا دوست ندارن. پس همینجا پهلوی من بمونه، حداقل کمی دیرتر کشته میشی. خدا عمرت بده که اینقدر محبت داری پسر جون. اما من باید با خیلی راحت نمازمو بخونم و این کار رو یا توی آسمون میکنم یا توی چادر پلاس خان. پسرک با نگاهی پر از شیطنت به آسمان نگریست و با دست بالای سر خود آسمان را نشان داد و گفت: اونجا بهتره، با خیلی خیلی راحت تری میتونی نمازتو بخونی، هر قد که بخوای. پیرمرد باز خندید و برا افتاد: باشه، اگه لازم باشه اونجا میخونم. خدا نگهدار پسرم. ساربان پیر دور میشد که بار دیگر فریاد پسر که شوخ‌طبع که از خلق و خوی پیرمرد خوشش آمده بود بلند شد: پیغامی برای پسرات نداری؟ ممکنه یک روز اونها رو ببینم. پیرمرد همچنان که میرفت یک دست را بالا برد و دوستانه تکان داد، اما چیزی نگفت. ساربان به دهانه این چه برون رسید، سر به زیر و آرام به شترهای پیشکشی را آورد تا نزدیک چادر پلاس. جوچی که پهلوی الدوز و چند نفر دیگر جلوی چادر عثمان نشسته بود، کمی پیش به کوره راهی که کاروان از آنجا می آمد خیره شده بود، فضا را بویده بود و بوی غریب را حس کرده بود. برخواسته بود و پیشوازی کینه‌مندانه آمده بود. ساربان ایستاد و مهربان به جوچی سلام کرد. جوچی جواب سلام را نداد، اما با خشم گفت: تو مال این طرف صحرا نیستی؟ نه، من از گومیشان میام برادر. برای مردن جای بهتری پیدا نکردی؟ همه جا میشه مرد برادر، من چادر پلاس رو میخوام. آه چادر پلاس، خوبه. جوچی چرخید و با قدم های بلند به نزد الدوز برگشت. ساروان با صدای بلند گفت: تو چادر پلاس رو به من نشون ندادی و رفتی برادر. کمی صبر کن، نشونت میدم. جوجی بولدوز گفت: تخم بخور، همه رو خبر کن یک گوکلانی به این چه برون اومده به دیدن پسر آقایلر، وقتش که زر چشمی از اوجاها بگیریم. دوستان جوچی برخواستند و خنجرها از غلاف بیرون آوردند. بولدوز تنومند دوان به همه صورت و همه که هر کس را که بود خبر کرد. او به ناگهان از جا کنده شد. آرپاچی یماغ را در جریان گذاشت، به خود به سوی چادر آتمیش داخت. چند لحظه بعد گروهی گرد آمده بودند با داس و خنجر، چوب و تبر، و آنها راه را بر ساربان گوکلانی بستند. پیشا پیش ایشان جوچی بود با داست تیز. ساربان دیگر نمی توانست دیوار جاندار کینه را بشکافد، راه بکشاید. بار دیگر سلام کرد و گفت: من باید نمازم را بخونم. آرپاچی فریاد زد: آتمیش، مردم می خوانی که غریبه را بکشن. آتمیش با سر به سوی اسب دوید، با تفنگ برهنه بر اسب جهید و جهان پرسید: از گوکلان هاست؟ بر اسب جهید و جهان پرسید، یعنی در حال جهش پرسید: از گوکلان هاست؟ و هر دو میتاختند که آرپاچی جواب داد: حتما گوکلانه. چرا آمده اینجا؟ اون مسلم کشته میشه.
ممکنه از گمیشان اومده باشه برای عروسی برادرت. به خود پالاز گفتی؟ نه، او تنها است، ممکنه خودش را هم بکشن. پالاز رو؟ مگر عقلت کم شده؟
یماق گفت: پالاز، بلارپاچی، بیا چادرت بیرون، مثل اینکه برات مهمون اومده از گمیشان.
پالاز سر جنگ نداشت، با پای برهنه و دست خالی از چادرش در آمد و نگاه کرد به جمعیت. اونجا چه خبره؟ گوکلان کشی، مهمان تو رو میخوان بکشن.
پالاز دوید به سوی جمعیت و رفت پیشواز ساربان که در حصار یموتا بود، آرام و سر به زیر.
من باید نمازم رو بخونم. جوچی با زرخندی گفت: میخونی، عجله نداشته باش، داره دیر میشه برادرها، باید عجله کرد.
پالاز جمعیت را به نرمی شکافت و کنار جوچی روبروی ساربان پیر قرار گرفت.
خوش آمدی پدر، خسته نباشی، از کجا میایی؟
از خوش اومدت ممنونم پسرم، از گومیشان میام. عجب، راه خیلی دوری را اومدی، اینجا چه کار داری؟
برای پالاز اوجای داماد 6 شتر پیشکشی آوردم، اقشام فرستاده.
من پالاز هستم پدر، حتما خیلی خسته هستی، بیا توی